دنیای من، بیا و نشونم بده عاشقی، یکم حس بده تو به رویای من. نرو بی خبر بشکن این خلوتو، نذار با غم عشق تو سر کنم. تو میری بدون نگاهی به من، چطور بی تو بودن رو باور کنم. نرو بی خبر بشکن این خلوتو،
ظهر پنج شنبتون بخیر باشه. شنوندگان عزیزی که همچنان همراه هستید با رادیو جوان، از شما دعوت میکنم کتابخوند امروز رو بشنوید.
کتابخوند
به نام خدا. به به، سلام، حالتون چطوره؟ نماز و روزهاتون قبول درگاه حق باشه. آقا این روزا اگه به خاطر روزه‌داری زیاد از خونه بیرون نمیرید خوب کاری میکنید. کرونا هم هست، اصلا بیرون نرید، بیرون به چه دردتون میخوره. در ضمن بهترین فرصت هم هست واسه مطالعه کردن، کتابو دریابید که از قافله آدمای با فرهنگ عقب نمونید. دیدید بعضیا عشق حیوان و جک و جونور و اینا دارن؟ طبیعی هم هست آقا، دوست دارن دیگه، به ما چه. اینا با حیوانشون ممکنه حرف هم بزنن، باش بازی بکنن، حتی میخوابوننش درست این یه بچه. کلمات خوب در موردش به کار میبرن، مثلا میگن قربون شکل ماهت برم فلان. من که ندارم نمیدونم، اما من تا حالا ندیدم کسی آفتاب پرست نگه داره. اسمش هم مثلا بذاره آفتاب پرست نازنین. آفتاب پرست هم اگه نازنین میشه آخه. خیلی خوشم میاد از اون قیافه بیریختش چندش. آفتاب پرست وقتی نازنین میشه که اسم یه اثر هنری باشه، مثلا اسم یه فیلم باشه، یا اسم مثلا یه نمایش باشه، یا حتی اسم یه کتاب. بله، آفتاب پرست نازنین اسم عجیب و غریب کتابی که امروز میخوایم معرفیش کنیم و در موردش حرف بزنیم با هم. آفتاب پرست نازنین. آفتاب پرست نازنین نویسندش کیه؟ محمد رضا کاتب. سال 88 منتشر شده، استقبال خوبی هم شد اون سال ازش. بعد سالهای بعدش هم همینطور، جوری که الان جزء کتابای پرفروش و پرطرفدار این 12-13 سال اخیره. آقا از کتابای جذاب حوزه دفاع مقدسه. داستان کجا اتفاق میفته؟ نزدیک مرز ایران و عراق. البته داستان مربوط به ایام جنگ نیست، مربوط به سالها بعد از جنگه و ماهیت نامطلوب تمام جنگ‌های دنیا رو مطرح می‌کنه که زندگی اجتماعی و اخلاقی و حتی عاطفی آدما رو تحت تاثیر قرار میده. این جنگ فلان شده. این کتاب زندگی یه دختریه به اسم شوکا، نمیدونم چند سالشه، ولی مشکلات زیادی این بنده خدا تو زندگیش داره و خودش هم ریشه این مشکلاتش رو مادرش میدونه، از مادرش متنفره، به خاطر همین اسمش رو گذاشته آفتاب پرست. عجب آدمی ها. بعد مادر در حال مرگ و یکی از آرزوهاش اینه که به دخترش نزدیک بشه، اما دختر هیچ رقمه کوتاه نمیاد و باقی ماجرا رو که دیگه انتظار نداشته باشید من بگم دیگه. برید این کتابو بخرید، بخونید، دعاشم بکنید به جون منو تهیه کننده برنامه‌مون خانم شهبندی که من اینو معرفی کردم بهتون. به به، بخونیدش آفتاب پرست نازنین. آقا میگن آب مایه حیات. حالا مثلا شما فکر کن یه نفر از شما بپرسه آب چیه؟ از چی میگی؟ در جواب چی باید بگی؟ آب چیه یعنی چی؟ کتاب هم مثل آب میمونه. یعنی آب برای جسم انسانه، کتاب برای روح انسان، آرامش بخش روح انسانه. محمد گراوند، گزارشگر درجه یکمون، رفته تو خیابون با مردم در مورد همین کتاب صحبت کرده. سوالش هم سوال جالبیه. بشنویم با هم.
کتاب چیه؟ این کتاب که میگن یعنی چی؟
کتاب یه منبعیه که به وسیله اون آگاهی‌های زیادی پیدا می‌کنیم، چیزای جدید یاد می‌گیریم. دلیل استفادهش هم اینه که هم فکرت باز میشه، چیزایی که نمیدونی واقعا یاد میگیری و اطلاعات جدید به دست میاری.
کتاب یه منبع اطلاعاته که هر کجا و هر زمانی هم که بخوای میتونیم همه جا ببریمش، در اختیارمون باشه و کلن خیلی خوبه دیگه.
کتاب به قول من وسیله برای ثبت تاریخ، اطلاعات و دانش اخلاق. اگه کتابی وجود نداشته باشه که تاریخی هم وجود نداره. در حال ما از طریق کتابه که میفهمیم گذشته چه اتفاقاتی افتاده و چه تجربیاتی کسب میکنیم از طریقش.
کتاب که فقط تاریخی نیست،
هر حال کتابای رمان، اجتماعی، هر چیزی باشه، فلسفی، به هر حال شما یه چیزی از درونشون میتونی پیدا کنی که به درد آینده‌ت بخوره.
کتاب همدممه، کتاب دوستمه، کتاب کسیه که من به کتاب میگم کسی، چون میدونم خیلی چیزا رو ازش یاد میگیرم. پس نباید حتما بگیم که مثلا یه آدم باشه که ما یه چیزی ازش یاد بگیریم. وقتی کتاب داری متوجه خیلی چیزا میشی، میفهمی که کی خوبه کی بده، چی به دردت میخوره چی به دردت نمیخوره. میگم که وقتی میگم کتاب دوستمه، همدممه، به خاطر اینه که همه چیزو یادم میده بدون هیچ شیله پیله، بدون هیچ ریایی.
خب میخوام برم سراغ اخبار حوزه کتاب، البته نه طریق روزنامه و نمیدونم اینا، از طریق گوشی. الان یه آخرین خبرها رو آدم تو گوشی میخونه دیگه، روزنامه به چه درد میخوره؟ البته بخونید، روزنامه بخونید، ولی دیگه توی گوشی خبرها میاد دیگه، به قول معروف خبرها میرسه برادر. خب بله، آقای احد رضایی که ایشون مدیر عامل انجمن فرهنگی ناشران بین الملل هستن، گفته رفع نقایص نمایشگاه مجازی کتاب زمانبره و البته گفته احتمالاً دومین دوره نمایشگاه مجازی ما تو پاییز برگزار خواهیم کرد. میبینم که مزاق آقایون خوش اومده، بهشون چسبیده حسابیا. هنوز چند ماه از نمایشگاه اول نگذشته تو فکر برگزاری دومیان. این احتمالاً من فکر کنم یا سودش زیاد بوده براشون یا یه منافع و مزایای دیگه داشته که ما نمیدونیم. و اینا کسی دلش اینقدر برای کتاب و کتابخونه نسوخته به خدا. شوخی کردم آقا، شوخی کردم. این نیمه خالی لیوان بود من الان گفتم. حالا نیمه پرش اینه. دمتون گرم که یه رادروی خوب پیدا کردید برای برگزاری نمایشگاه کتاب تو این ایام کرونایی. همینم غنیمت. و اما خبر دویم، بله تو خبرهای حوزه کتاب و فرهنگ واسه نگاه کنم. این گفتگو نظرم رو جلب کرد، خیلی خوب بود. گفتگو با محمد نوروزی، مدیر کتاب فروشی توحید، کجا؟ شهرستان فریمان استان خراسان رضوی که قندای معروفی هم داره. 45 ساله این کتاب فروشی روپا و داره کار میکنه واسه خودش، کتاب میفروشه همچنان به کتاب دوستا. ایشون یه جمله جالبی گفته و اونم این بوده که در کنار مشتری هام پیر شدم. ای بابا، جمله سنگینی بود واقعا. آی نوروزی شما هنوزم جوونی. بعد آی نوروزی یه جمله سنگین دیگه هم البته گفته در کنارش، گفته تا وقتی کتاب فروشی ها با تمام تلاش سعی میکنن زنده بمونن، میشه امید داشت که فرهنگ کتاب و کتابخونه تو شهر و جامعه گسترش پیدا کنه، به امید روزی که هر ایرانی تو خونش یه کتابخونه نقلی داشته باشه. من که خیلی امیدوارم. آقا دیدید بعضیا تو آدمو میبینن میگن آقا شما نویسنده ای؟ بعد میشه داستان زندگی منو بنویسی؟ انقدر سرگذشت پیچیده‌ای دارم. همه سرگذشت پیچیده‌ای دارن. آقا خودت بشین بنویس، به من چه؟ بلد نیستی داستان بنویسی؟ خب بنویس. میگم کار زیاد عجیبی نیست، فقط اصلا کافیه که یه ذره فنونشو بلد باشی. حالا این فنونشو کی میخواد به شما یاد بده؟ آقای فرزام شیرزادی، کارشناس حوزه کتاب برنامه‌مون. بشنویم این بخشو.
امروز میخوام درباره این بگم که چرا ادبیات، داستان و رمان اهمیت داره و کسانی که داستان می‌نویسن از شریف‌ترین آدم‌ها هستن. به رغم همه ضعف‌هایی که از نگاه هر یک از ما شاید داشته باشن، هر داستان نویس حقیقی اگه دغدغه و حرفش نوشتن باشه شریفه. نویسنده حقیقی در واقع بهترین، والاترین و پر اهمیت ترین تجربهش از زندگی و زیستن و نگاهش به هر جامعه‌ای رو از موقعیتی که در اون بوده با خوانندش به اشتراک میگذاره. در واقع مطالعه آثار شاخص نویسندگان تراز اول هر جامعه و کشوری ما رو در جریان اون چه در اون جامعه میگذره قرار میده. از خلق و خوی مردم گرفته تا اوضاع اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی اونجا. شما اگه آثار ریمون کارور رو بخونید درباره جامعه امریکایی در دوره این داستان کوتاه نویس قدر به مواردی برمیخورید که شاید مطالعه ده ها کتاب جامعه شناختی دانشگاهی و پژوهش درباره اون این شناخت رو به شما نده. ماریو وارگاس لوسا میگه دنیای بدون ادبیات، دنیای بی تمدن، بی بهره از حساسیت و ناپخته در سخن گفتن، جاهل و غریزی و خامکار در شور و شر عشق. اگه دنیای ادبیاتی وجود نمی داشت، در این دنیا جایی برای روح باقی نمی موند. در این دنیا یک نواختی خرد کنندهی زندگی در واقع با یک حالتی یک نواختی و بدبینی همراه می شد. همینطور خورخه لوئیس بورخس، نویسنده مطرح آرژانتینی که آرژانتین رو به دو چیز میشناسن، من این رو بارها گفتم، یکی به فوتبالش، یکی به خورخه لوئیس بورخس که از بزرگترین داستان کوتاه نویسان این سرزمینه، اون میگه همیشه از این پرسش که فایده ادبیات چی هست براشفته میشدم. اون این پرسش رو بسیار ابلهانه میدونه و در پاسخ اون میگه هیچ کس نمیپرسه فایده آواز قناری و غروب زیبا چیه. اگه این چیزهای زیبا وجود دارن و اگر به یمن وجود اونها زندگی در یک لحظه کمتر زشت و کمتر اندوهسا میشه، آیا جستجوی توجیه عملی برای اونها کوتاه‌فکری نیست؟ بنابراین میشه گفت که داستان نویس واقعی که دغدغه‌مند به نوشتن داستان و رمان میپردازه یکی از شریفترین و انسانیترین کارها رو انجام میده. داستان نویس همین که شروع میکنه به نوشتن و خودش رو در موجودیت نویسنده باز میابه و به جا میاره، یکی از دلمشغولی های شریف و انسانی رو انتخاب کرده. و به عنوان نکته آخر این رو هم بگم که فراموش نکنیم ادبیات داستانی نقشی تأثیرگذار و انکارناپذیر در افزایش فهم و ادراک انسان داشته و داره و اغراق نیست اگه بگیم ادبیات داستانی از بدو پیدایش تا امروز تأثیری شگرف و انکارناشدنی در اعتلای خرد آدمی داشته و داره. این رو هم عرض کنم که خواندن آثار نویسندگان حقیقی دنیا در واقع مطالعه تجربه زندگی دیگران با چشم غیر واقعیه و یاد گرفتن این نکته که چطور بدون اینکه خودت در ماجرای دخیل باشی بتونی دنیا رو در چارچوب دیگری ببینی.
بله دوستان، اینم از برنامه امروز ما. امیدوارم که کتابای دست نخورده خونتون و اونایی که خاک نشسته روش یه دونه دستمال بردارید روشو تمیز کنید، بشینید اون کتابو بخونید، لذت ببرید، سر سفره‌های سحری و افطارتون ما رو دعا کنید، ما رو فراموش نکنید. دمتون گرم، یا علی و خدا نگهدار.
شبکه جوان همراه شما.
برگرد از این شبا دلم پره، آخه دل از دلت دل نمی بره، بیا پیشم از حال دل برات بگم، به خاطر تو دنیا من به هم زدم، بیا پیشم ببین که بی هوا شدم، نفس نبود که داده بی صدا شدم، ببین حال این دل خرابه و نفس نفس نبود تو عذابه و بی قرارم، نتونستم میتونم فراموشت کنم، بیقرارم من اون شهر و قدم بارونانم، بیقرارم نتونستم کارومت کنم، دلشو ندارم، نمیتونم فراموشت کنم، بیقرارم، من و شهر و قدم وارونانم، بیقرارم، که میبره از آدم ها پره، از هرچی که پیش اومده حسابی دل خوره، عذاب میکشم یه آه میکشم، نمیدونی که این روزا نیستی چی میکشم، من و شهرم قدم بارونانم، بیقرارم، بیقرارم، نتونستم کارومت کنم، دلشو ندارم، نمیتونم فراموشت کنم، بیقرارم، من و شهرم قدم بارونانم،
خیر دوستان عزیزی که همچنان با رادیو جوان همراه هستید. میگن واسطه خیر شدن از اون دست رفتارهایی که خداوند خیلی میپسنده. شاید وسع و امکاناتمون اجازه نده تا به نیازمندان کمک مالی زیادی کنیم، ولی کمک فقط به بخشیدن مال نیست. امروز قرار بگذاریم تا جایی که در توانمون هست واسطه باز شدن گره مشکلات اطرافیانمون باشیم. انشاءالله که این توفیق رو داشته باشیم. دوستان عزیزم، به آگاهی شما میرسونم هنگام اذان ظهر امروز به وقت تهران 13:03 خواهد بود. همراهان همیشه همراه رادیو جوان، از شما دعوت میکنم در این فرصت ناب شنونده و همراه برنامه اذانگاهی قرار باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازم با تو. الله
يا رحمن يا رحيم يا الله يا كريم.
سلام خدا، سلام قرار.
سلامی به زیبایی و روشنی ماه رحمت، ماهی که آدمی هم نفس فرشته ها در آسمان نور و ایمان پر پرواز پیدا میکنه. امروز قراره که از یک عضوی حرف بزنیم که در روزه‌داری نقش بسیار بسیار مهمی رو ایفا میکنه، عضو زبان و زبان روزه‌دار. یه گزارش با هم گوش کنیم، برمیگردیم با شما در همین رابطه بیشتر صحبت میکنیم.
خانم سلام.
سلام.
روزه نمازتون قبول؟
سلامت باشید، ممنون، مرسی.
این که میگن که روزه زبان، شما چجوری معنیش میکنی؟
روزه زبان یعنی این که غیبت نکنیم، دروغ نگیم و زمان خاصی نداره مثل روزه ماه رمضان. خوبه که در همه ماهای سال روزه زبانمون رو رعایت کنیم، دروغ نگیم، تهمت نزنیم، قضاوت بیجا نکنیم، انشاءالله که مورد قبول خدا قرار بگیره و فکر کنم روزه زبان بر ما واجب تر باشه.
متشکرم، انشاءالله که موفق باشه.
شما همچنین.
الهی و سیدی ظلمت نفسی، الهی و ربی من لی سواک.
سامانه پیامکی 30881 آماده دریافت سوالها و نظرات شما عزیزان در خصوص برنامه قرار. البته یادتون باشه که حتما باید در زمان پخش برنامه برای ما پیامک ارسال بکنید. امروز راجع به زبان روزه‌دار صحبت میکنیم و میخواییم بدونیم که چطور میتونیم زبانمون رو به روزه‌داری عادت بدیم. میشنویم توضیحات جناب حجت الاسلام و المسلمین علی گودرزی رو، پس با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ظهر بخیر دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو جوان. برنامه اذانگاهی قرار قبول باشه عبادات و بندگی و روزداری همه عزیزان. میدونیم که در فرهنگ دینی ما روزه مراتبی داره. در حدیثی از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده که حضرت فرمودند روزه قلب با ارزشتر و والاتر از روزه زبان هست و روزه زبان با ارزشتر و والاتر از روزه شکم. در فرهنگ دینی ما پایین ترین مراتب روزه همین روزه‌ای هست که انسان از مبتلات اجتناب کنه، یعنی در طول روزه ماه مبارک غذا نخوره، آب ننوشه و بقیه مبتلات رو مرتکب نشه. اما این پایین ترین مراتب روزه است. درسته، همین هم خیلی با فضیلته، واقعا ارزش داره. انسان خودشو که مقایسه میکنه در غیر ماه مبارک با ماه رمضان، در روزهای دیگه یه وقتایی غرایز و تمایلات انسان یه تسلطی بر آدم پیدا میکنن، یعنی وقتی یه میلی در آدم به وجود میاد مجبور میشه حرکت کنه بر اون تمایل خودش رو برطرف کنه. ولی وقتی روزه دار هست نه، انگار فرمانده تمایلات آدم خود آدم میشه. این با ارزشه. اما این پایین ترین سطح روزداری شمرده شده در روایات ما و سطح و رتبه بالاتری هم برای روزه وجود داره. یک سطح بالاتر روزه زبان هست. این که انسان وقتی روزه دار هست دیگه هر کلامی، هر حرفی به زبانش نیاد، خدای نکرده دروغ، زخم زبان، غیبت، بتونه اینها رو کنترل کنه. در روایت هست یه زنی خدمت پیامبر بود و نسبت به خدمتکار خودش توهین کرد در حالی که روزه دار بود، ایام ماه رمضان بوده ظاهرا. حضرت دستور دادن غذا بیارن برای این بنده خدا. ایشون خیلی تعجب کرد و گفت من روزه هستم. حضرت فرمودن خب چرا اینطور نسبت به خدمتکار خودت ناسزاگویی میکنی و زبانت کنترل نداره؟ این چه روزه داری هست؟ پس اینکه انسان بتونه همان گونه که بعضی از غرایز خودش رو با روزه‌داری کنترل کرده، زبان خودش رو هم بتونه کنترل کنه، بسیار فضیلت بالاتری خواهد داشت. و یک سطح بالاتر روزه قلب، اینکه حتی تمام توجه و تفکر خودش رو هم کم کم در تحت کنترل خودش قرار بده. یک حدیثی از پیامبر اکرم نقل شده که حضرت می‌فرمایند لولا تکثیرون فی کلامکم و تمریجون فی قلوبکم لرأیتم ما ارا و لسمعتم ما اسمع. اگر این زیاده گویی هایی که در زبان شما هست وجود نداشت و اینکه بعضی از ناخالصی ها، بعضی از شائبه هایی که وارد قلبتون میشد شما میتونستید اینها رو کنترل کنید. همین دوتا رو، یعنی هم زبان رو انسان بتونه کنترل کنه و هم قلبش رو. حضرت میفرماید لرأیتم ما ارا و لسمعتم ما اسمع، همان چیزهایی که من پیامبر، پیامبر اولوالعزمی که در نقطه اوج انسان کامل هست، میگه اون چیزهایی که من مشاهده میکنم شما میتونستید مشاهده کنید. ولسمعتم ما اسمع، اون چیزهایی که من پیامبر میشنیدم شما میتونستید بشنوید. این نگاه کنید، اگر فقط انسان همین زبان رو و قلبش رو بتونه کنترل کنه، ملکوت آسمان و زمین رو، باطن عالم رو میتونه تحت اختیار خودش بگیره و با اونها ارتباط برقرار کنه. پس مهمانی خدایی که در ماه رمضان گفته شده تا اینجاها هم جریان داره و خوش به حال کسی که بتونه به این سطح از روزداری دست پیدا کنه و این مقدار از مهمانی خداوند در ماه رمضان بهره‌مند بشه. موفق و مؤید باشه.
نوای رب العالمین عرشیان را به سکوت سپرده.
قرآن می‌خوانند و صوت محمدی گوش را نوازش می‌دهد. به وقت قرار کلام وحی بخوانند. اقرا بسم ربک الذی خلق.
گوش جان می سپاریم به کلام وحی، سوره فتح آیات اول تا هفتم با صدای استاد محمد حسین سبزعلی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا فتح نا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان